www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. به ساعت 11 رسیدیم. در این ساعت همکارانم برنامه زنده ضرب سکه رو تقدیمتون میکنن. بشنوید.
ضرب سکه.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امیدتون.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، خب شنوندگان عزیز و ارجمند، مرتضی خوشکام هستم که انشالله این توفیق رو خواهم داشت که حدوداً 47 دقیقه مهمون لحظه‌های ناب شما باشیم در 14th روز از مهر ماه 1403 شمسی. می‌خوایم از اقتصاد صحبت بکنیم، از مفاهیم اون و مسائل اون با هم گفتگو بکنیم و بیاموزیم از کارشناسانی که با ما همراهی می‌کنن. شما هم می‌تونید نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید.
ضربه سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید.
ضربه سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضربه سکه.
ضرب سکه. عزیزان شنونده، همطور که گفتم میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. اما چطور؟ خیلی از شما عزیزان میدونید که 30010 35 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و همچنین شماره تلفن 24 ساعته ای که به صورت پیامگیر صدای شما رو دریافت میکنه و نظراتتون رو، یعنی 27861035 در اختیار شماست تا بتونید نظراتتون رو ارسال بفرمایید. در علاوه این که از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونم بگم از همه جای میهن عزیزمون ایران، بدون گرفتن کد، یعنی با سر رقم 162 شما میتونید نظراتتون رو ارسال بکنید راجع به این برنامه، یعنی ضرب سکه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. حتما خیلی از شما عزیزانم میدونید که ایران صدا هم این امکانو میده تا هم از طریق پایگاه اطلاع رسانیش به نشانی www.iranseda.ir یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا شما بتونید هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید، هم اینکه بعدها بتونید برنامه پخش شده رو بشنوید. با ما همراه باشید بر روی موج FM 103.5 MHz.
Thank you.
گردش توسعه اقتصادی در گرو گسترش مشاغل خانگی و کارآفرینی. خب عزیزان شنونده، موضوع این هفته رو شنیدید، گردش توسعه اقتصادی در گروه گسترش مشاغل خانگی و کارآفرینی. میخوام این موضوع رو با هم راجبش صحبت بکنیم، به بحث و گفتگو بگذاریم با مهمانان ارجمندمون. همطور که گفتم شما هم میتونید از طریق پیامک 301035 مشارکت کنید، نظرتون رو بفرستید برای ما و انشالله همکارانم این امکان رو خواهند داد همچون برنامه دیگر که من بتونم پیامک شما رو اختیار داشته باشم. خب اما مهمانان ما کدام عزیزان هستند؟ سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری، دکترای مدیریت فرهنگی، کارآفرین و مدرس دانشگاه. سلام خانم دکتر کبیری، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه.
زنده باشید. و مهمان ارجمند دیگرمون سرکار خانم فاطمه شیردستیان، کارشناس ارشد کارآفرینی الکترونیک و مدرس کسب و کار. خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام، به نام خدا، خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم با این موضوع بسیار جذاب. امیدوارم که دوستان بتونن بهره لازم از این موضوع ببرن.
متشکرم. همچنین به صورت تلفنی هم گفتگو خواهم کرد انشالله با سرکار خانم دکتر فاطمه رستم خانی، مشاور و مدرس کسب و کار در حوزه کارآفرینی. فکر کنم روی خط ارتباطی هستن. سرکار خانم دکتر رستم خانی سلام، خیلی خوش آمدید به ضرب سکه این هفته.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همراهان این برنامه و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه ضرب سکه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید بخوام رستم خانی که در حقیقت نفر سوم بودن که با ایشون گفتگو کردم، گفتگو رو آغاز بکنم. سرکار خانم دکتر رستم خانی، حضور شما عرض کنم که خب ما میدونیم که مشاغل خانگی و کارآفرینی پر اهمیت هست و تأثیرگذار بر حوزه اقتصاد و سعی هم شده در حوزه‌های مختلف در ادوار مختلف همراهی بشه، چه در بخش صدور مجوز یا تسهیلاتی که حالا وجود خواهد داشت. و قطعاً مشاغل خانگی هم به این معنا نیست که حالا کلمه خانه رو با خودش به یدک میکشه، این که تو خونه بشینن چند نفر و بدون حساب کتاب کار بکنن، یک چارچوبی رو شامل میشه. شما بفرمایید اگر توضیحی دارید راجع به این مشاغل و اگر تحلیلی هم دارید راجع به این موضوع، که میخوام ببینیم که اگر ما بخوایم به هر حال توسعه اقتصادیمون چرخش خوب بگرده، حالش خوب باشه، یکی از کارهایی که باید انجام بدیم اینه که مشاغل خانگی و کارآفرینی و گسترش پیدا بکنه، چه بسا یکی از مهمترین کارها.
بله همینطوره، خواهش میکنم. از من روزتون، همونطوری که میدونید مشاغل خانگی از جمله مشاغلی هستن که بسیار اثرگذار میتونن باشن در توسعه اقتصادی هر کشوری.
بله.
همونطور که میدونید در واقع میتونیم بگیم مشاغل خرد و کوچک و خانگی، اینا رو همه رو تقریبا در یک تعریف کلان میتونیم بگنجونیم. یعنی کسی که صاحب یه مهارتی مبادرت بر شغلی میکنه در چارچوب فضای مسکونی با حمایت خانواده. خب ما میخواییم ببینیم که خب وقتی این کار رو انجام میده آیا چه مزیت و چه برداشت های مفیدی رو ما میتونیم از این داشته باشیم، آیا تو حوزه های اجتماعی اقتصادی ما و در تأمین معاش خانواده میتونه کمک ساز باشه یا نه. میاییم همینجوری وقتی این موضوع رو بررسی میکنیم، میاییم تو اقتصاد داخلی کشورمون وقتی این بررسی رو میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم که تقریبا 85% بنگاه‌های اقتصادی ما خرد و کوچکن. و همچنین الان که تقریبا بیش از 2 دهه هست که سیاست‌ها و تدابیر اصلی هم سیاست‌های عمومی و هم سیاست‌های دولت در حوزه اشتغال خیلی اهمیت بسزایی رو مشاغل خانگی و خرد و کوچک داده. و وقتی ما 85% بنگاهامون در این حوزه هستن،
بله.
حدود 28 تا 36 درصد اشتغال ایجاد میکنن و اثرات اینها در واقع
خب این درصد طبیعیه. حالا اگه کوتاه‌تر بفرمایید میخوام چند تا سوالم بپرسم. با توجه که حالا میفهمید 85 درصد از جهت تعداد هست یا حالا با هم صحبت بکنیم
من الان بله. من الان یک کلان و اینو مطالب رو مرور کنم از
چون تحلیل یه دقیقه‌ای ما می‌خوایم تو بخش نخست که حالا بله همه بله. بتونن نظراتشون رو بگن بعد وارد بحث کلی بشیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینیم این ما فقط نگاه نکنیم که ایرانه که این چیزاست. این اثرات اقتصادیش مثلا تو کشورهای آسیا 96 درصد بنگاه‌ها کوچک و متوسطن، تو اروپا 99 درصد. همینجوری میخوام بگم اینها کسب و کار خرد و کوچک اثرات بسزایی رو تو حوزه اقتصاد میذارن و واقعا قابل اعتنا هستن که ما بتوانیم الان با توجه به این که در چارچوب خانه بیشتر بانوان حضور دارن 80 درصد این مشاغل معمولا بانوان جذب کردن، 20 درصد آقایان تو این حوزه هستن و بیش از 300 تا 350 رشته متنوع شغلی از تو این دو دهه که از 100 تا شروع شده الان به حدود 350 تا شغل رسیده و ما اینا رو میتونیم بیشتر از اینها توسعه بدیم
بس.
که سیاستاشو در ادامه خدمتتون خواهم گفت.
بسیار خوب، متشکرم. اما سرکار خانم دکتر کبیری‌فر شما بفرمایید برای ما که تحلیل شما چه هست در خصوص موضوع برنامه و تأثیر گسترش مشاغل خانگی و کارآفرینی در این حوزه تا بعد بپردید بخی سوالات.
واقعیت این که اصلا کارآفرینی به هر شکلش چه خانگی چه غیر خانگی موتور توسعه و رشد اقتصاده. این
بله.
یک موضوع اجتناب ناپذیره. اما محور این برنامه که اساساً بر مبنای مشاغل خانگی هست
بله.
امتیازاتی رو مشاغل خانگی داره که ما در سایر مشاغل اینها رو نمی‌بینیم. از جمله این که هزینه‌های راه‌اندازی شغل بسیار کم و ناچیزه. یعنی نیاز به دفتر کار، نیاز به اجاره جا، خرید جا، اینها هزینه‌های سنگینی هست. اینها رو ندارن. حمل و نقل در واقع جابجایی روزانه نیروی کار نداره که بخواد کلی هزینه و زمان بگذاره برای جابجایی. و یه مسئله مهمی هم که داره این هست که در کنار خانواده خودش تقویت کننده گرمی کانون خانواده میتونه باشه. وقتی اعضای خانواده در خونه دارن کاری رو انجام میدن و ناخودآگاه فرهنگ کار سینه به سینه در خانواده منتقل میشه و همینطور مهارت ها آموزش داده میشه. البته آسیب هایی هم داره، مضراتی هم داره که این رو در ادامه برنامه در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. و شما سرکار خانم شیردستیان شما بفرمایید برای ما.
همونطور که بزرگواران فرمودن توی بحث کارآفرینی در قسمت مشاغل خانگی ما حجم بسیار بالایی از جامعه‌ای که فعالن، به عبارتی ما 41.3 درصد جامعه فعال داریم که میتونیم 8.1 درصد از این جامعه که بیکار هستن رو پوشش بدیم با همین کسب و کارهای خانگی. همونطور که خانم دکتر فرمودن بدون نیاز هزینه و سرمایه هنگفت اینها میتونن کار رو شروع بکنن. فقط نیازمند چی هستیم؟ نیازمند این هستیم که اینها مهارت هایی داشته باشن که این مهارت ها رو بتونن به یک صنعتی تبدیل کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. سرکار خانم کبیری‌فر، سرکار خانم از شود که رستم خانی نکاتی رو گفتن راجع به آمار و مواردی که هستش. قبل از اینکه بخوام ازتون بپرسم که حالا رانشون گفتن که مثلا 85 درصد بخش حالا اشتغال و مشاغل ما مشاغل خانگی هستند. میخوام ببینم این عددها یا مثلا برای کشورهای دیگر، کشورهای اروپایی یا امریکا رو 96 درصد 99 درصد گفتن، تعداد منظوره یا گردش اقتصادی؟ چون اینا با هم خیلی فرق میکنه. یه وقت ما میگیم 99 درصد از تعداد مشاغل ما به این سمت حالا داره میره یا خوب است که برود، یه وقت میگیم نه 99 درصد گردش اقتصاد ما بر پایه اون صورت میگیره.
چون مرجع این آمار رو من دقیق نمیدونم، فکر میکنم خانم دکتر رستم‌خانی خودشون چون این آمار رو اعلام کردن راحت‌تر میتونن پاسخ این سوال رو بدن.
بله. خب سرکار خانم رستم خانی روی خط ارتباطی ما تشریف دارین؟
بله بله.
بسیار
بله.
خب در ضمن حالا فردام حالا من یه سوالی هم میخوام بپرسم، بزرگواران در طول برنامه من پاسخ بدن، اون همی که فردا روز حالا روستا و عشایر هستش و بخش عمده‌ای از این مشاغل خانگی هم شاید به اقتضای شرایطشون توی این زمینه قرار میگیره، حتی تو بحث‌هایی که راجب آقایون فرمودند و شما فرمودید خانم رستم خانی مثلا 20% رو آقایون دارن کار میکنن، شاید بومگردی‌ها رو در کنار بانوان خیلی از آقایان دارن در روستاها روش کار میکنن. این راجب این نکته هم هر سه بزرگوار یک بخشی رو اختصاص بدیم حالا توی تقریبا 30 و چند دقیقه که فرصت داریم. اما شما فرمودید راجب آمار، این آمار تعداد در حقیقت مشاغل هست یا حجم گردش اقتصادی؟ این خیلی با هم فرق میکنه.
ما در واقع وقتی میخواییم تقسیمات بنگاه ها رو بگیریم بر چندین معیار و مؤلفه میتونیم بگیم اینا سایزشون کوچیکه، متوسطه، خانگی. یکی از اون مؤلفات تعداد کارکنانه، گردش مالیشونه، سرمایه گذاری اولیشونه و همچنین سن کسب و کاره. ولی در واقع آنچه که مد نظر من بود تعداد بنگاه‌هایی هست که در ایران هستن و اینها در واقع اثرگذاری که در بحث اشتغال و ازم به حضور شما درآمد و معیشت هم
که واقعا یه سوال دیگه هم که مطرح میشه اینه که اقتصاد رو تأثیر میگذارن برش یا اشتغال یا هر دو؟ قطعا هر دو هست، اما تأثیر اصلی کدومه؟ یعنی ما مشاغل خانگی ما، ببخشید، ما مثلا خب میبینیم تعدادی بیکار داریم، خب میگن خب بیایم از مشاغل خانگی استفاده بکنیم، زیر ساخت سنگین نمیخواد، نمیدونم اجاره نمیخواد، با یک آموزشی که سرکار خانم فرمودند عرض شود که خانم شیردستیان مثلا با یک مهارت آموزی میتونن جذب کار بشن و اشتغال ما افزایش پیدا میکنه. اما یه وقت میایم میگیم که ظرفیتی که در حقیقت توسعه میده و ما رو به جلو میبره تو حوزه اقتصادی و گردش مالی هم خیلی کلان خواهد بود. اینو میتونیم تفکیک کنیم یا آماری نداریم؟
بله، در اشتغال عرض کردم خدمت شما اثرگذاری که کسب و کار خرد کرده حدود 28 تا 36% ولی در جی دی پی یعنی اون درآمد سرانه خون، یعنی من اومدم آمار رو از چند جنبه برای اینکه از چند منظوره موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم که میخواییم اثراتش رو تو حوزه اقتصاد بدونیم باید چندین آمار رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. در جی دی پی 15% اثر گذاری داره، در اشتغال حدود 28 تا 36%.
بله بسیار خوب، پس شما هم تصریح میفرمایید که شاید سهمش تو حوزه اقتصادی در حقیقت قابل توجه البته ولی
بله.
کمتر از بحث اشتغال بشه، یعنی اشتغالش از بله. رنگ دیده بشه بخشی بله. از بله. یعنی با یک تیر دونشون رو هم البته خب اینجا میشه گفت میتونیم شاهد باشیم. خیلی متشکرم سرکار خانم کبیری فر. خب یه اشاره‌ای داشتم راجع به بحث روستا و عشایر رو، حالا مثالی یه نمونه شال بومگردی بودش، یکم راجع به این صحبت بکنیم که و راجع به چگونگیش هم با سرکار خانم شیردستیان که چطور بشه که این بومگردی شکست نخوره. احتمالاً مهارتی میخواد، یک امکان سنجی میخواد، یک حالا مدل کسب و کاری میخوادش و اینها. راجع به این صحبت بکنیم ببینیم که چقدر میتونه مفید باشه برای ما، آیا مبتنی بر شواهد میتونیم صحه بگذاریم روی این یا خیر. حالا موارد زیست محیطی گرفته تو بحث فرهنگی و اقتصادی،
ما در کل برای موفقیت یک کسب و کار چیزای مهمی که میگیم، یک، نیاز جامعه باشه.
بله.
دو، کسی که متولی این امر هست مهارت کافی برای این کار رو داشته باشه. بله. سه، علاقه من به این حوزه باشه و مطابق با ارزش‌های شخصی اون شخص باشه. حالا ما صرف این که میگیم کاری کار خانگی است، این به این معنی نیست که نیاز به آموزش نداره، به این معنی نیست که ضابطه مند نباید باشه. و خوشبختانه در شرایطی هستیم که ما میتونیم مباحث سنتی و مدرن رو تلفیق بکنیم به برکت وجود فضای فناوری اطلاعات. بحث بومگردی که شما بهش اشاره کردین قطعا نیاز به آموزش داره. صرف این که ما فکر بکنیم یک محلی رو داریم در یک مکانی میتونیم این رو به راحتی اجاره بدیم و بخوایم باهاش بومگردی را بندازیم، این نگاه کاملی نیست. نمیگم نگاه نباید این نگاه باشه، ولی نگاه کاملی نیست.
خب اگه چند منظوره ببینیم چطور؟
خوشبختانه اتفاقاتی که داره میفته این هستش که حالا در همین فضا هم الان یک سری دوره‌های آموزشی تعبیه شده، کما اینکه در اداره میراث فرهنگی الزامی ایجاد شده که کسی که میخواد وارد این حوزه بشه لزوماً باید دوره ای رو تحت عنوان دوره مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری حتماً باید کسانی که مایل به راه اندازی این فضاهای کسب و کار هستن این دوره رو ببینن، آموزش های لازم رو ببینن و بعد شروع به کار بکنن. من دو تا مسئله رو خیلی روش تاکید دارم. یک، آموزش لازم برای تولید نیروی ماهر. سه، پیدا کردن بازار فروش. حالا اگر بونگردی هست،
بله فرمودید دو دیگه، چون یک آموزش بود، دو هم بازار فروش.
خواستم امتحان کنم دقت. بله
بله، من با یه مکسی گفتم که خب تسارت نشه.
بله من نمارش بکردم، حق شماست. و بحث فروش، یعنی اگر بازاریابی و فروش محصول یا خدمت از در محصولات خانگی، حالا میتونه بومگری باشه، میتونه صنایع دستی باشه، میتونه حتی الان انقدر ما تولید محصولات فضای خانگی، مشاغل خانگیمون تنوع پیدا کرده که از تخصصی ترین کارهای فضای الکترونیک شامل میشه تا صنایع ساده‌ای که در خونه مادر بزرگ‌های ما میتونن انجام بدن و بسیار ارزشمند و قابل
هم آموزش و مهارت رو خیلی مهم میدونید، هم بازاریابی.
دقیقاً این دو تا خیلی مسئله مهمه.
خیلی متشکرم. و گفتید الکترونیک، دیگه گفتم خب دیگه وقتشه که با سرکار خانم اصغر می‌کنم شیر دستیان گفتگو بکنیم. خب هم راجع به اون مهارتی که گفتید یکم صحبت بکنیم. حالا میتونید علاوه مزایی هم که کردیم الکترونیک رو هم اگر خواستید شاید مثال از اونجا بیارید. و خب بزرگواران که اینجا حضور دارند تجربه در زمینهای دیگه هم دارند. خب شما، حالا من کلمش رو برمیگردونم، در بحث راهبری و مشاوره اقتصادی هم شما در حقیقت سوابقی دارید. با این رویکرد بفرمایید خانم دکتر کبیری هم که خب آموزشگاه‌های چند وجهی هم دارن، با اون رویکرد تجربه هم بگید به ما، یعنی استفاده هایی که خودتون بردید و دیدید که اگر به این صورت با این مدل راهبری بشه این حوزه شاید منفعت های بیشتری گیره جامعه بیاد. بله
ببینید، ما هدفمونی هستش که بتونیم با ورود به عرصه مشاغل خانگی به عبارت اقتصاد محلی و خانواده رو باهاش بازی بکنیم و دستخوش تغییرات بکنیم و اتفاق خجسته ای رخ بده. اما نکته مهمی که تو صحبت قبلی هم عرض کردم، عدم مهارت های اولیه باعث میشه که بیشتر این مشاغل خانگی شکست بخورن. شاید این پایین بودن درصد 15% که خانم دکتر گفتن علتش اینه که اینها نمیدونن چطور باید جهش کنن. چون
خب مطالبی رو راجب آموزش فرمودند یا بله. همون کلید واژه مهارت سرکار خانم دکتر کبیری فر، این آموزش ها رو شما یکم جزئی تر بگید که مثلا من میخوام یک کسب و کار مثلا گل و گیاه پرورش بدم، حالا قارچ پرورش بدم، چیزایی که حالا داخل این منظومه حالا مشاغل خانگی میگنجه و کارهای دیگه که حالا شما برام خواهید گفت، بیام در همون زمینه، یا اینکه نه من برای اقتصاد، برای حسابداری، برای اینکه مدل کسب و کارم رو بفهمم، برای بازاریابی باید چیزایی یاد بگیرم. یعنی اصطلاحاً آموزش‌های عام هم لازمه که مرتبط با اون حوزه مدیریتی باشه، یا اینکه نه فقط تخصصی؟
نه قاعدتاً که اون آموزش‌های عام لازمه.
خب این مقدار حجمش زیاد نمیشه، یکم شدنی هست.
دقیقاً یکم چیزی که ما معمولاً به طور معمول پیشنهاد میدیم، میگیم شروع کنید اما کم کم کسب مهارت بکنید، کم کم مدل کسب و کارتون رو بنویسید، کم کم دوره‌های مدیریت مالی رو بگذرونید. چون بله. وقتی وسعت کسب و کار زیاد میشه، تراکنش‌ها و حجمش بالا میره، نیازمند یک حسابداری و مدیریت بله. مالی هستش.
خب تو کتاب خانه میگیم یک سیر مطالعاتی باید باشد، من این کتاب رو میخونم، بعد میرم کتابی که یه مقدار سطحش بالاتره و مرتبط تره. تو این حوزه آموزش ها هم چطور میشه اینها رو پله پله آموخت؟ یعنی اینکه خب طرف یک نه پره وسط استالن یک دوره آموزشی که اصلا تو سطحش نیست و بعد بگه اصلا من نمیتونم یاد بگیرم، سخت، دیدیم مربوط به این سال هم نیست، مثلا طرف میمده میگفته من میخوام ماهی پرورش بدم، بعد میرفته میگفته نه من این کارو کردم ضرر داشت و اینا، ولی واقعا مشخص نمیشه که اون ضرره به خاطر چی بوده، یعنی آنالیز و تجزیه و تحلیلی نمیشه، میخوام بگم در حقیقت بررسی و تحلیلی نخواهد شد. این رو از کجا میشه در حقیقت بهش توجه کرد و راهنمایی کرد که چگونه آموزش ها رو ببینند؟ آیا مجموعه آیا مجموعه دولتی، حالا دولتی که میگیم یا وابسته به دولت، چنین کاری رو انجام میده؟ دو بزرگوار بفرمایید.
مرکز فنی حرفه‌ای خیلی راحت این امکان رو در اختیار شما قرار،
یعنی این مراحل رو هم میگن،
بله، بله، که شما بتونید دوره‌های پشت همی رو بگذرونید تا بتونید به این موضوع مسلط بشید. اما نکته لازم چیه؟ نکته مهم اینه که کسب و کار خانگی حواسشون باشه یه حدی از کسب و کارشون گذشت باید ورود کنن به بحث آموزش به طور حرفه‌ای، چون اگر که مراقبت نکنن ورشکستگی در امتدادشه، اگر مراقبت نکنن نمیتونن کسب و کار رو بزرگ بکنن و یک کسب و کار دائم در جا میزنه، میرسه به اون خط صافی که ما میبینیم که کسب و کارها درش متوقف هستن. حالا بحث پررنگش چیه؟ بحث پررنگش توی فضای، حالا با توجه به تخصص بنده، این هستش که همونطور که خانم دکتر فرمودن کسب و کار خانگی شکل میگیره در عرصه تولید، اما تو کدوم عرصه متوقف میشه؟ در عرصه بازاریابی. بلد نیستند اصطلاحاً بفروشند. چطور باید بفروشند؟ با کمک الان شبکه‌های اجتماعی، با کمک فناوری اطلاعات خیلی راحت میشه وارد این عرصه بشن، ارائه بکنن محصول خودشون رو.
ولی قطعا منظورتون نیست که بیام یک صفحه بزنیم و یک پایگاه تلرسانی همه چی تموم شد. باید
نه، قطعاً نه،
اون زمین بازی رو باید بشناسید.
بله دیگه. قطعاً باید تو این حوزه هم همچنان مهارت آموزی وجود داشته باشه. و کلام من این هست، شبکه‌های اجتماعی. من باید بدونم که در هر شبکه ورود داشته باشم، در هر شبکه، در کانال ارتباطی که با مشتری خودم در ارتباط هستم، محتوای خودم رو، محصول خودم رو ارائه بکنم تا بتونم بستر بازاریابیشو فراهم بکنم.
البته اگر فرصت شد نکته دیگه ای هم اگر نداشتید راجع به الزامات هم بگید برای ما، که مثلا خب من بعدا باید بتونم مشتریم رو پاسخگوام باشم نسبت بهش دیگه، و چیزایی دیگه، حالا اونجایی که پشتیبانی میخواد، نمیدونم خدمات پس از فروش میخواد و موارد دیگه. بسیار خب، خیر مقدم میگم خدمت سرخ خانم فاطمه حسن‌پور که میخوان برای ما تازه ها رو بگن در حوزه اقتصاد و بحث امروز. اما گفتگومون رو اجازه بفرمایید ادامه بدم با خانم دکتر رستم خانی. سلام میکنم خدمت شما.
سلام عرض ادب خدمت کارشناسان محترم، خیلی ممنون از اینکه امروز هم این فرصت در اختیار من قرار دادید.
زنده باشید. اما اجازه بدید خانم دکتر رستم خانی، صدای من رو میشنوید؟ روی خط بود. ممنون از حسن حوصله و انتظارتون. خب ما گفتگوهای مختلفی رو داشتیم راجع به بحث آموزش و حالا بازاریابی، الزامات به تعبیری و آماری که داده شد. اگر نکته‌ای دارید اضافه بفرمایید. من میخوام اگر نکته‌ای ندارید راجع به سوال دیگری دارم، راجع به این که خب در حقیقت بدنه اجرایی و قانونگذاری، بگیم در یک کلام دولت، اونها چه کار باید بکنن، چه ارزش افزوده‌ای باید بیاورند؟
من یه نکته‌ای رو میخوام اضافه بکنم به صحبتهایی که خانم دکتر و خانم شیردستیان فرمودن.
من یه خواهش بکنم ازتون، اگر بر روی حالا بلنگو هست صدای ما رو میشنوی؟
نه رو بلنگو نیست.
یا اگر رادیو یه گیرنده، یه اصطلاحا به قول دوستان متخصص یه نویز، یک صدای در حقیقت پس زمینه هست که کیفیت صدای شما ممکنه به خوبی به ما نرسه.
الان چطوره؟ الان بهتر شد؟
بلندتر که صحبت میکنید بهتر میشه. بله، یه صدایی میادش که شاید صدای محیط باشه که ما بتونیم صدای شما رو بهتر بشه. بله میفرمودید. یه نکته میخواستید اضافه کنید؟
بله، میخواستم یه نکته‌ای رو به صحبت سکا خانم شیردستیان اضافه بکنم. بله، ما وقتی نیاز رو تشخیص دادیم، آموزش رو دادیم، کسب و کار رو راهبری کردیم. یه موضوعی رو که میخوام با توجه به این که فرمودیم بدنه دولت هم چه کار میکنه، اینا رو میخوام یه جوری به هم وصل بکنم. ببینین، مهمترین چیزی که ما میتونیم کسب و کار رو در زمانه حاضر رشد و توسعه بدیم، بحث فرهنگ سازی و بستر اولیه‌ش، یعنی اون تبلیغات، یعنی اون جا انداختن فرهنگی. به طور مثال وقتی مدیر کل یک جای دولتی در حوزه گردشگری میره صحبت کنه، در مورد بحثای بومگردی، توسعه صنایع دستی در حوزه های بومگردی، روستایی، عشایری، اینا رو بیارن در یک نمایشگاه های کوچک، یعنی همون بومگردی که هست، یه قسمت از اون ورودی رو میتونه تمام صنایع دستی، نمیدونم غذاهای محلی،
یعنی از توان و امکانی که داره استفاده بکنه.
و ما یه چیز دیگه هم داریم که الان هرچی ما جلوتر میریم، فناوری اطلاعات و اینترنت خیلی به ما مدد در حوزه های دیگه. ما میتونیم تولید محتوای فاخر از این حوزه ها بکنیم و در شبکه های اجتماعی بذاریم و اینو کامل برای کاربران و متقاضیان جا بندازیم. چند تا مزیت برای ما
رخ خواهد داد. اولا که اون مدیر کسب و کار ما صاحب هنر و فن می خواهد شد که بتونه مشتری رو جذب بکنه. گردش مالی رو خواهد داد. نیاز بازار رو دقیقا خواهیم شناخت و توجه به اکوسیستم توسعه کارآفرینی هم اینجوری خواهیم داشت و گردش مالی صورت خواهد گرفت و الان ما میتونیم این نیازی که